بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأي و نظر سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكي درباره مقدمات حکمت، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 530. سیدنا الاستاد می فرماید مقدمات حکمت 3 امر است. متکلم تمکن از تقیید داشته باشد، به عبارت دیگر تقیید ممکن باشد در کلام مورد بیان. 2 متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشد، نه در مقام اهمال و اجمال و یا در مقام اصل تشریع. 3 قرینه متصله و منفصله بر اراده بعضی از حساس مطلق وجود و نصب نشده باشد. اما امر اول که از امور مقدماتی گفته شد که 3 امر است، بله، سیدنا الاستاد فرمودن مقدمات حکمت 3 امر است. امر اول بیان قابل تقیید باشد، یعنی اگر قابل تقیید نبود اطلاق زمینه ندارد، به این معنا که تقابل بین اطلاق و تقیید بر مبنای محقق نائینی از قبیل تقابل عدم و ملکه است. خب اگر تقیید ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نیست. از خصوصیات عدم و ملکه این است که قابلیت برای هر دو طرف مقابل وجود داشته باشد و هر کدام غیر از دیگری باشد، یعنی یک غیریت وجود دارد و یک زمینه مساعد برای تحقق هر دو به نحو منع خلو. قد کان فی غیریت تقابلو، عرفه أصحابنا الأفاضل. و اگر یک طرف امکان نداشت، طرف دیگر هم ممکن نخواهد بود، مثل عما و بصر، مثال معروف. بنابراین بیان باید قابل تأکید باشد. اما بر اساس نظر سیدنا الاستاد که می فرماید تقابل بین اطلاق و تأکید از قبیل تقابل تضاد هست. چرا؟ چون اطلاق و تأکید غیریت که دارن مقابل همدیگر که هستن، قابل جمع که نمی باشن، هر دو وجودی هستند. در صورتی که متقابلن هر دو وجودی باشد می شود تضاد. محقق نائینی که گویا فرمودن تقیید قسمت ملکه است، اطلاق قسمت طرف عدم هست. این اختلاف نظر معروفی است بین این دو علم اصول. ما به اینها فعلا کاری نداریم. آنچه را که میخواهم بگیریم اینه که تقابلی هست، یا به نحو عدم و ملکه یا به نحو تضاد. اما اگر تقابل عدم و ملکه بود، تقیید که ممکن نباشد، اطلاق ممکن نیست بلا شبهتن و بر اساس همون قواعد معقول و فلسفه. و اما می فرماید که اگر تقابل تضاد بود، بعضی از عزیزان از من خواستن که بدون ماسک صحبت کنم. من احترام به حضرت عالی دارم، ولی دکتری دارم که اجازه نمیداد، میگه با ماسک باید صحبت کنه. دیگه یک تقابلی است که از قبیل عدم و ملکه است یا از قبیل تضاد، شما با دیده اغماز بنگرید. انشالله که صدا مسموع باشد و اگر بعض کلمات رو نشنیدید از آقای فارس کمک بگیرید. تا به اینجا که معلوم شد که اگر عدم و ملکه باشد که بحث دارش نیست، تأکید که ممکن نبود، اطلاق ممکن نیست. اما اگر تقابل بین اطلاق و تقیید بر اساس مسلک سیدنا الاستاد از قبیل تقابل تضاد بود، باز هم سید می فرماید که اگر تقیید ممکن نباشد، زمینه برای اثبات اطلاق وجود ندارد. مثلا در مقام اثبات بیانی را میبینیم بدون قید. اگر بگیم این بیان الان بر اساس قواعد لغت اطلاق دارد، نمیتوانیم به طور جزم بگیم که اطلاق دارد. چرا؟ چون مولا قادر بر تقیید نبوده، تقیید امکان نداشته. احتمال میدیم که مراد مولا اطلاق نباشد، تقیید باشد. ولی تقیید چون ممکن نبوده است، لذا بیان فعلا بدون قید آمده است، لذا اطلاق احراز نمی شود. این فرمایش ایشان بود. منتها ما با ساده سازی چه گفتیم؟ تمام این پیچ و خم رو که تیکانید در آخر جوهر بحث این است که باید بیان قابلیت برای اطلاق داشته باشد. اگر قابلیت برای اطلاق ندارد دیگه اصلا مقدمه اول فراهم نشده. مثال، غیر از این شرح و این نکته‌ای که محقق نائینی و سیدون الاستاد می فرمایند که نظرشون به اخذ قصد قربت هست که تقیید عبادت به قصد قربت ناممکن است، غیر از این مواردی پیدا می شود که اصلا قابلیت اطلاق وجود ندارد. مثال معروف در بین عوام یا در وقت شعارهای بعضی از عزیزان گفته می شود کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، این اصلا درست نیست، از اساس اشتباه. لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، اصلا کل ارض کربلا نیست، کل یوم عاشورا نیست، عاشورا یوم لا مطیل له الى الابد. کربلا همینطور. اینی که گفت پس این کلام قابلیت برای اطلاق ندارد، یوم عاشورا قابلیت ندارد برای اطلاق که روزهای سخت و دشوار دیگه هم بشود عاشورا، هرگز. بنابراین یه اشتباه معروف و مشهوری رو برای شما خواستم بیان کنم. حالا اگر از باب مبالغه‌ای یا شعاری کسی بگد ما لا نضایق، ما سخت نمیگیریم، منتها بر اساس تحقیق نخیر، کل یوم عاشورایی در کار نیست، قابلیت اطلاق وجود ندارد. و اما امر دوم چه بود؟ مولا در مقام بیان تمام مراد خودش باشد. تمام مراد مولا یعنی بیان حکم شرعی به تمامه و کماله. حکم شرعی رو ناقص بیان نکند، در مقام رفع رجوع نباشد، در مقام نسیه گذاری نباشد، در مقام تقیه نباشد، بیان کند تمام مراد، یعنی تمام آنچه که در حکم شرعی دخل دارد باید بیان بشود. این می شود امر دوم. و بعدم می فرماید که اگر مولا در مقام بیان نبود، مثلا طبیب برای بیمار خودش گفت که اشرب دوا، شربت دارویی را بنوشید، به اصطلاح فارسی بخورید، و شربت بخورید به اصطلاح عربی که بنوشید، چون عقل و شرط در فارسی به یک معنا به کار میاد، در عربی عقل و شرط جداست. اگر اینجوری گفته باشد خب اینجا بیانی است که ربط به اطلاق ندارد، یک موضوعی است و یک مورد خاصی است، اصلا زمینه برای اطلاق نیست، اصلا برای اطلاق اراضیه محقق نمی شود. با این مثال ممکنه مناقشه هم وجود داشته باشد که ما میگیم لا مناقشت فل امثله. و اما امر سوم چه بود؟ قرینه متصله و منفصله نصب نکند برای اراده قسمت خاص از معنا. اگر قرینه نصب شود، خب طبیعتا قرینه جلوی اطلاق را میگیرد. اگر قرینه قرینه متصل باشد، مانع از انعقاد ظهور می شود برای کلام، از ظهور جلوگیری می کند. اما اگر قرینه قرینه منفصله باشد، بعد از فاصله زمانی یک قیدی بیاد، کشف می کند که اراده استعمالی که همون اطلاق اول بود با اراده جدی که واقع هست مطابقت نداشته و کشف می شود از عدم اطلاق، مخصوصا در مورد خود این تقیید. پس از این سه تا امر مقدماتی که بیان قابل تقیید باشد و مولا در مقام بیان تمام مراد خودش باشد و قرینه در کار نباشد، اطلاق محقق می شود. پس از تحقق اطلاق و کامل شدن امور مقدماتی، اطلاق به حکم عقل کشف می شود که الان انشاءالله در جنبندی میگم که این حکم عقلی از چه قبیل حکم عقل هست. آنگاه پس از بیان امور مقدماتی، سیدنا استاد چند تا نکته تکمیلی بیان می فرماید که همان نکاتیست که در بیان محقق خراسانی و محقق نائینی هم آمده است. نکته اول تکمیلی عبارت است از بیان این مطلب که مقصود از مقام بیان چه چیز است. می فرماید مقصود از مقام بیان این است که کلام از سوی مولا بدون اجبار و اکراه و بدون داعی خاص در شرایط اختیاری، یعنی در حالت اختیار بدون قید اعلام بشود که در این صورت ظهور منعقد می شود. منظور از مراد مولا، منظور از بیان مولا، انعقاد ظهور در کلام مولاست. اونگهی اگر قرینه متصل بود که مانع ظهور می شود، و اگر نبود قرینه منفصله دیگه مانع از ظهورم نخواهد شد که گفته ایم. و بعد می فرماید نکته دیگر انصراف. درباره انصراف می فرماید اگر ماهیت قابل تشکیک باشد، می شود که انصراف صورت بگیرد بر اساس عواملی که یکی از اون عوامل علو و فرد هست، دیگری هم دنو و فرد. برای شما یک حکایتی را هم گفته بودم ظاهرا آقای وطاد، که در نجف زمان ده ها سال پیش از این زمانی که سیدنا استاد در کرسی تدریس مثل آفتابی بود می درخشید با حال و هوای عجیب. یک فرد خطیبی اون زمان حدود 50-60 سال پیش از این در تهران بود به نام آقای راشد. آقای راشد آقای مثلا کسی بود مثل آقای واهلی در عراق، هنچه من بود. خطیب بسیار بلند پایه بود و در این حال فیلسوف هم بود، فلسفش هم خیلی بود. در رادیو هم صحبت میکرد. آمد نجف و پای درس سیدان الاستاد. سید درباره معاملات صحبت می فرمودن و فرمودن که بحث از مال به میان آمد. وقتی که صحبت از مال به میان آمد، آقای راشد گفت که سیدانا مال از چه مقوله ایست؟ از مقولات عشر. سیدان الاستاد فرمود مال از مقوله نیست. گفت سیدانا نمی شود تمام آنچه در عالم کون هست تحت یک مقوله است. نه، نمی شود مال تحت مقوله نباشد. سید فرمود خدای متعال تحت مقوله است. آقای راشد گفت که خدای متعال خارج است از مقوله لعلوه. سید فوراً فرمود مال از مقوله خارج است لدنوه. الان کل حال این دنو و علو حکایتی داشت که برای شما گفتم. سید الانم می فرماید که بعضی از افراد لعلوهی خارج است. مثلا درباره مالای اکل و لحموه که یک ماهیتی است، انسان خارج است. چرا؟ لعلوهی خارج از این مقوله است. و این خارج که بود می شود منصرف و عنه. پس انصرف درست است در صورتی که فرد علو داشته باشد. بعضی از افراد منصرف عنه هست لدنوهی. مثلا آب خیار، آب دیگه از مقوله آب، از ماهیت آب عرفاً خارجه. لدنوهی کسی به اون آب خیار که قطراتی هست آب نمیگرد، اطلاق آب نمی کند. لدنوهی خارج است. بنابراین در انصراف هم اگر ماهیت تشکیکی باشد و علو و دنو و افراد محقق باشد، انصرافی هست و مانع اطلاق. و اما همیشه مانعیت اطلاق در مسمای انصراف مورد ندارد. نکته سوم قدر متیقن. قدر متیقن در مقام تخاطب. می فرماید قدر متیقن در مقام تخاطب گویا قابل التزام نیست. شرحی که می دهن روایتی را از کتاب وسائل جلد 4 باب 2 از ابواب لباس مسلی، حدیث شماره 1 موثقه ابن بکیر، که سؤال می شود از جواز صلات در پوست بعضی از حیوانات. امام در جواب به این مضمون می فرماید که هر چیزی که ما لایوکل و لحمه باشد، نماز در اجزاء آن جایز نیست. می فرماید که این حدیث قدر متیقن دارد، قدر متیقنش همون مورد سؤاله، پس حمله به اون نمی شود، اطلاق دارد. درباره این سؤال و این مثال با حفظ حرمت و احترام جسارتی به عمل نمی آید، جرأت جسارت برای خودم نمیدم، و الا خب سؤال مثالی است که ایشان فرموده است، شما مطالعه کنید، اگر دیدید مثال درست است عکس کنید، اگر درست نیست حامیش و پاورقی بنویسید که به ذهن ما تطبیق نمی کنید. عیبی ندارد، مثال مشکل ایجاد نمی کند. و اما در آخر قدر متیقنی که انصراف در آن محقق باشد، بله اون از باب قدر متیقن نیست، بلکه از باب انصراف است. یه نکته ای رو در آخر هم می فرماید که بگیم و بریم به سراغ جمع‌بندی. نکته آخر هم این است که می فرماید اگر تقییدی وارد بشود و مطلق را مقید بسازد، آیا مقید پس از ورود قید استعمالش در ما بقی مجاز است یا نه حقیقت است، به حقیقت خودش باقی است؟ در جواب همان جوابی که شما هم ذهنتان آشنا هست می فرماین که اطلاق و تقیید سایر خصوصیات که از شؤون استعمال باشند یا از شروط وضع باشند، اینها دخل در اصل موضوع الله ندارد. موضوع الله همان مدلول اصلی کلام هست. اطلاق و تقیید اوصاف خارج از موضوع الله هست. چیزی که خارج از موضوع الله باشد باعث تغییر معنای حقیقی نمی شود. و بعد می فرماید که بر اساس مبنای مشهور که مطلق را لا به شرط قسمی بدانند و لحاظ را قید موضوع الله بدانند، اگر تقیید وارد بشود صدمه در اصل موضوع الله ممکن وارد بشود، که شرحش دادیم که لحاظ فقط در حد لفظ است، لحاظ در حد قید نیست. در جمع‌بندی قبلی گفتیم تمام شد، عنوان کنید جمع‌بندی. در جمع‌بندی بین آراء دیدیم که مقدمات حکمت از دو تا سه تا چهار گفته شد، اما مشترکات ما چه بود؟ آنچه از مقدمات که به عنوان یک مقدمه مشترک بین همه آراء وجود دارد عبارت است از یک مولا در مقام بیان باشد، دو قرینه بر اراده بعضی از قسمت بعضی از مدلول در کار نباشد. این دو تا امر متفقان علیه بود. فقط محقق خراسانی قدر متیقن و اضافه کردن و محقق نائینی و سیدان الاستاد قابلیت یا امکان تقیید را اضافه کردن به عنوان امر سوم. پس ببینیم چی می شود. اختلاف ماهوی وجود ندارد. مولا در مقام بیان باشد و قرینه نصف نکرده باشد مطلق وجود دارد. اگر بگیم قابلیت تقیید، اون جز در درسته، خیلی خوبه، ولی از مقدمات بعیده است. اگر قابل تقیید نباشد که ورودی وجود ندارد، راه ورودی بسته است. و قدر متیقنی که محقق خراسانی هم می‌فرماید، منظور از قدر متیقن این است که انصراف صورت بگیرد. اگر قدر متیقنی باشد و انصرافی صورت نگیرد، دیگه اون قدر متیقن مانع اطلاق نمی‌شود. در بیان اقسام انصراف هم دیدیم که محقق خراسانی اشاره فرمودن که گویا انصراف گاهی به سمت و سوی قدر متیقن است. مطلب تا اینجا تمام. پس در نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که اختلاف ماهوی وجود ندارد و اون اضافاتی که در کار هست در حقیقت مقبول و درست است. منتها با تعابیر و عنوان کردن مطالب اختلاف دیده می شود، ولی در واقع و علی تحقیق اختلافی نیست. قدر متیقن عنوان می شود و در عمل انصراف. انصراف اگر محقق بشود اختلاف درش نیست. و همینطور بیان قابل تأکید باشد، یعنی بیان قابلیت اطلاق داشته باشد. اگر قابلیت ندارد که اون بیان می شود بیان شخصی، که در مثل بیان شخصی می شود که امام برای عوان ابن تغلب می فرماید اجلس و افت الناس. خب این یک بیان شخصی است که قابلیت برای اطلاق ندارد، بحثی درش نیست. و اما نکته‌ای که اضافه کنیم این است که گفته شد فرد شایع اگر باشد مطلق منصرف به فرد شایع می شود. یک اصطلاح معروفی است، تقریبا در اداد اصطلاح دیگری که گفته می شود ما من عام الا و قد خصه، گفته می شود که مطلق منصرف است به سوی فرد شایع. این حرفو که میگیم درست است یا درست نیست؟ من تحقیق اینه که این مطلب، این بیان درستی است. مطلق منصرف به فرد شایع هست، منتها شایع از مقوله به تشکیک هست. شایع اگر در حدی باشد که کل بیان را تحت شعاع خودش قرار بدهد و برای بقیه افراد زمینه باقی نگذارد، اونجا دیگه مطلق منصرف است، انصرافش درست است. اشکان اگر می شود که مطلق منصرف به فرد شایع نیست، برگرفته از اختلاف در مصداق هست. مصداق شایع چون بالا پایین می رود و تشکیکی است، مثال می زن که این فرد شایع نیست و قابلیت انصرافو ندارد. اما اگر شایع کامل بود، دیگه اصلا جای بحث درش نیست. مثلا در کلمات ولایی آمده است کلمه نجوم، نجومی که در کلمات ولایی آمده است منصرف است، اطلاق دارد نجوم، منصرف است به فرد شایع که ائمه خدا علیهم الصلاه و السلام باشد. فل اصل کنا نجوما یستضاء بنا و نحن فی البریه نحن اليوم برهان و فی البریه نحن اليوم برهان. کتاب بحار جلد 47 صفحه 26 این نسبت داده شده به امام صادق علیه السلام که فرمودم. بنابراین اگر نجوم را مطلق بدانیم، یعنی کل نجوم، هرچه نجوم، ولی فرد شایع که دارد منصرف است به ائمه خدا، فی الاصل کنا نجوما یستضاء بنا و فی البریه نحن اليوم برهان و نحن البحور التي فيها لغائسها در تمین و یاقوت و مرجان. بله، این در همون منبع آمده است، می شود نجوم فرد شایعش ائمه اطهار علیه السلام. نتیجتاً اگر فرد شایع در حدی باشد که بقیه افراد را از دائره دلالت ساقط کند و بیان و به خودش جذب کند، المطلق و ینصرف و الى الفرد شایع، اصطلاح درست. اگر در این حد نبود، بله اشکالی ندارد. نتیجتاً با مقدمات حکمت اطلاق ثابت شد. اطلاق چه اطلاقی بود؟ اطلاق گفته بودم مقدمات اموری مقدماتیست برای رسیدن به درک عقل. درک عقل، درک قطعی عقل اعتبار قطعی دارد، در حقیقت یک کشف قطعی است. کشف قطعی اعتبارش همون حجیت قطع است دیگه. درک قطعی عقل عیب نداره، مال عقل هم باشه و درک قطعی است. با این امور مقدماتی درک عقلی بر این می شود که این بیان اطلاق دارد. لذا مقدمات حکمت مقدماتی است برای رسیدن به یک درک عقلی قطعی که اطلاق باشد. اون اطلاق محکم است تا وقتی که تقیدی به وجود بیاد. عنوان بحث بعدی ما حل تعارض بین متنافیین اطلاقین یا اطلاق و تقیید. انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم صلوات ختم کنم.